متشکرم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی که از شیراز تماس گرفتن. استاد خواستن که پاسخ بفرمایید، در خدمت هستم.
بله، ثواب‌های نماز شب انقدر زیاده که قابل گفتن نیست. تو قرآن هم ثواب‌های دیگه رو گفته، به نماز شب که رسیده نگفته. واسه روشنایی چشم میشه اما قابل گفتن نیست و نمیدانن که چقدر زیاد هست. برای ثواب‌های نماز شب خیلی زیاده، اما بعضیش من عرض می‌کنم. یکی این که باعث نورانیت انسان میشه و اون ارتباط نیمه شب با خدای متعال، سحر با خدای متعال، باعث میشه که یک نورانیت و یک معنویتی در انسان ایجاد بشه که اون فقط از همون راه حاصل میشه. دوم باعث برکت عمر میشه، عمر انسان پر برکت میشه. سوم باعث میشه که انسان عمرش طولانی بشه. و چهارم باعث وسعت روزی میشه، مخصوصا روزهای معنوی انسان زیاد میشه. و باعث عبور آسان از صراط میشه. و از این دست خیلی زیاد هست، فراوان داریم که نسبت به سه چیز مخصوصا نماز شب خیلی تاکید شده. یکی افشاء السلام هست، یکی اطعام و طعام هست، یکی هم صلات در شب که همه خوابن. در این باره روایت انقدر زیاد هست، شما مثلا به جل پنجم مسائل شیعه، اونجایی که بس صدقه رو مطرح کرده، مراجعه کنید ببینید که در کنار صدقه که خیلی تاکید شده، همه جا یکم نماز شب اومده به معنی که از کارهای برجسته. روایت در این زمین خیلی زیاد هست که صلات الله نور المؤمن و از این دست روایت فراوان هست. پس آثار و برکاتش بسیار زیاد هست. به پیامبر فرماید که و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک عصا ایب عصا که رب که مقام محمودا. بلنش نماز شب بخوان. چرا؟ چون خدا میخواد تو رو بر مقام محمود مبعوث کنه. این مقام محمود چیه؟ همون مقام شفاعت کبرایی که پیامبر داره. بنابراین آیات رو باید راجع به نماز شب خیلی زیاد هست. باقی اینه که انسان وقتی این آیات رو باید رو میخونه، بعد میگه اگه بخواد انسان اینا رو باور داشته باشه و بدانه و نماز شب نخونه، دیگه به هر حال باید بگیم که شاید مثلا در عقلش باید تردید کرد، یا به هر حال چطور ممکن انسان این هم فایده رو به راحتی از دست بده. البته دوستان توجه بشن که حالا نماز شب سختم نگیرن بر خودشون. همین که مثلا فرض کنید یک رو به اذان صبح بلندشن، اون هشت رکعت نماز رو بدون سوره بخونن و سه رکعت رو هم دو رکعت نماز شب و یک رکعت نماز وتر با سمای نماز شب رو انجام دادن، چه نباشه که بخوان به خودشون سخت بگیرن، مثلا یک ساعت دو ساعت بخوان طولش بدن که اون وقت
از کار روزانه شون مثلا
یا وحشت کنن از نماز شب. نه، نماز شب خیلی آسان هست. نتونستید، خواب موندید، ببین نداره، فرداش قضاش انجام بدید. به هر حال راههای دیگه هم هست برای خوندن نماز شب. نماز شب رو خیلی برای خودمون گنده نکنیم، خیلی بزرگش نکنیم که ازش بترسیم و از خواب بیدار نشیم. بله، نماز نخونیم.
استاد، در برخی بزرگان هم زیاد نقل میشه که خیر دنیا آخرت میخواید نماز شب
همینطوره. روایت خیلی عجیبه. حالا الان من که از حفظ نیستم روایت رو، ولی در این زمین انقدر روایت زیاده که اصلا تعجب میکنه که چرا انقدر تأکید و سفارش.
اون نکته اولی که فرمودید، حالا از آیات بعدش هم مقداری که فرمودید از ثواب ها، من به نظر میرسید که این تعبیر جالب استش که بگیم که این حلوایی استش که شخص تا نخوره و واقعا ننوشه این را درک نخواهد کرد و شیرینیش را نمیفهمد.
اون یه بحث دیگه است. اون لذات معنوی اونها نه. این که ما گفتیم راجع به ثواب هاش بود.
بله.
این که اون چه حالی به انسان دست میده، طرف داشت نماز شب میخوند، بعد میگفت شاهان عالم کجایند که بیان معنای لذت رو بفهمند، بیان لذت حقیقی رو بچشن. اون یه بحث دیگه است.
بله.
حالا
انشالله که خدا نصیب همه ما بفرماید. ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده گرامی. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده محترم آقای یا خانم خانی از اهر سوالی از طریق پیامک ارسال کردند و سوال کردن دعا در زندگی و سرنوشت ما چه نقشی داره؟ وقتی که خداوند فرموده لیس للانسان الا ما سعا و آیاتی مانند این، مثلا بیش از 40 سال مرگ اسرائیل را همه از خدا می‌خوایم، ولی نتیجه چی؟ لطفاً بفرمایید که دعا چه تأثیری در سرنوشت و زندگی ما داره؟ و خواستن که روشنشون بفرمایید. بفرمایید استاد.
عرض کنم که خب نص روایات ما داریم که پیامبر فرمودن الدعا یا رب القضا وقد عبرم ابرام، دعا قضا رو برمیگردونه هرچند محکم محکم شده باشه. پس دعا از عوامل مؤثر در سرنوشت ماست، سرنوشت ما رو تغییر میده. اما اینکه آیا دعا علت تامه خیر، دعا در حد مقتضی عمل میکنه، گاهی موانعی فراروی انسان هست که اون موانع میاد جلوه اثر دعا رو میگیره. اون موانع گاهی عدم مصلحته، گاهی گناهه، گاهی عدم شناخت و چیز از این قبیل. پس بله، دعا سرنوشت رو عوض میکنه، منتها در حد علت ناقصه، نه در حد علت تامه که هم مقتضی موجود باشه هم مانع مفقود باشه. دعا با مانع کار نداره، فقط مقتضی رو ایجاد میکنه. مطلب این که موردی که شون فرمودن، اولا که خب علل و اسباب فقط دعا که نیست، علل و عوامل مادی و علل و عوامل معنوی. علل و عوامل معنوی خب دعا هست، صدقه هست و الاخ. علل و عوامل مادی هم فراوان هست. وقتی که همه دنیا تقریبا پشتش این رژیم ایستادن از لحاظ مادی، و این سادگی ها نابود نمیشه دیگه.
بله.
مگه اینکه خدا بخواد همه عادت ها رو به هم بریزه. ببین من میخوام معجزه کنم، خرق عادت و پوراً این رژیم رو نابودش کنم، که خدا هم بنا نداره، بنای خدا این نیست. بنابراین باید عوامل مادی رو هم ما ملاحظه بکنیم. از اون طرف آیا واقعا اینا که دعا میکنن، چون از خودم ادعایی بلا عمل کر رامی بلا وتره در روایت داریم، دعایی که عمل پشت سرش نباشه مثل چی میمونه؟ کمانی که ذهن نداره. پس دعا کننده بدون اینکه بخواد عمل کنه مثل تیراندازی است که کمانش ذهن نداره، تیر پرتاب نمیشه که. آیا واقعا مسلمان ها که دعا میکنن عمل هم میکنن یا نه خود مسلمان ها اسرائیل رو حفظش میکنن؟
سران بعضی از کشورها ارتباط
برن، واقعا سران بعضی از کشورها حفظ میکنن اسرائیل رو. این دعاها در واقع فقط لغلقه زبان هست. خود مسلمان ها واقعا همشون دعاشون دعای خالصانه و اثر استقرار و اثر التجا هست، اثر التجا هست یا نه فقط لغلقه زبانه؟ آیا همه کمک میکنن که اینکه فلسطین آزاد بشه یا نه؟ حتی خود مسلمان ها، حکام که غالبا شاید ما به تعداد انگشتان دست از این کشور اسلامی پیدا نکنیم که حکامشون با مردم فلسطین همراهی بکنن، بقیه همه با اسرائیل هن. خب خدا بنا نداره که باید همه عادت ها رو به هم بریزه. این همه علت های مادی اون طرف هن، این طرف نیست.
حالا تا انشالله به زودی که همونجوری که مأمون زبری فرمودن 25 سال آینده که فرمودن انشالله آبود خواهد شد.
انشالله.
متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی که از اهر سوالشون رو برای ما ارسال کرده بودن. شنونده محترم دیگری با شماره 0915-66-76 سوال کردن که مدتی است توفیق خواندن دعا بعد از نماز صبح برام کم شده و خیلی هم ناراحتم، چه کار کنم؟ بفرمایید.
ناراحتی نداره که انسان بشینه دعا رو بخونه دیگه. توفیق کم شده، توفیق رو به وجود بیارن،
اراده کنن،
اراده کند اون دعایی که میخونه رو بخونه، دعای دیگه رو بخونه. پس این که ناراحت هم که چرا توفیق سلب شده، خب توفیق انسان باید به وجودش بیاره دیگه، توفیق رو باید انسان ایجادش کنه. چیکار کنیم؟ خب دعا کنیم. از اون دعای ما همین باشه، خدا توفیق بده صبح، این خدا توفیق بده که من دعاها رو بخونم. مطلب بعد این که ریشیابی بشه، علتاش بررسی بشه که چی شده، یا گناهی تو زندگی انسان وارد میشه که این از خونم که معنویت از انسان گرفته میشه، یا اینکه کار جدیدی پیش اومده، خب کارو باید جابجا بکنه، یا اینکه نیاز داره که مطالعه کنه، بره برگرده دوباره اون آثار، فواید، برکات اون دعا یا دعاها رو مطالعه کنه تا انگیزش قوی بشه و نیاز به شارژ داره. انسان هم مثل این باتریایی که بعد از مدتی دشارژ میشن.
بله.
نفس انسان، قلب انسان هم نیاز به شارژ داره. یکی از بهترین راه های شارژ قلب همینه که انسان آیات و روایات و داستان ها و فرمایشات بزرگان رو مطالعه بکنه، در نتیجه دایی و انگیزش قوی میشه، دوباره برمیگرده به همون حال سابقش.
بله، بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. پس ما این که برگردیم بگیم که خدا این توفیق از ما گرفته، اصلا میفهمید کلمه جمله درستی نیست؟
چرا، گاهی ممکنه یه گناه میکنه که اون گناه باعث سلب توفیقش میشه، اما اینکه بگیم خدا گرفته، همه کارا دست خداست، نباید خدا رو در عرض این چیزها قرار بدیم، خدا رو باید در طول همه امور بگیریم، چه توفیق داشته باشیم از خداست چه نداشته باشیم از خداست، منتها در افقی بالاتر.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده و شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0915568682 از طریق سامانه پیامکی سوالی برای ما ارسال کردن و از کارشناس محترم پرسیدن چرا خداوند در انجام عبادت به بندش یه جوری اجبار میکنه، مثلا ماه مبارک رمضان با همه سختیهاش، گرسنگی، تشنگی، نصف شب به زور غذا خوردن، خب اگر روزه نگیری میفرستدمون دوزخ، این چگونه با رحمانیت خداوند جور در میاد؟ این سوالش رو خدمتتون قرائت کردم، استاد بفرمایید.
بله، این مثل میمونه که بگیم که این پدر و مادر که انقدر مهربانند، چرا بچه رو انقدر زورش میکنن بهش میگن با درس بخون، فلان غذا رو بخور، فلان غذا رو نخور، بچه مثلا فلان چیزایی که میخورن چی میگن اون چیزایی که به درد نمیخوره،
حلهوله، استاد
حلهوله، پدر مادر چرا جبه بچه دوست داره حلهوله بخور، بشه نه اونو نخور، بیا مثلا فرض کن آش بخور، بیا مثلا فرض کن این غذا رو بخور، نان و پنیر بخور، بچه نان و پنیر دوست نداره، چیزی که دوست داره. خب این سوال مثل میمونه، چرا پدر مادر زور میگن به بچه؟
بله،
بچه اگه برفشون گوش نکنه محرومش میکنن، باش قهر میکنن، نمیدونم اذیتش میکنن، یا پاسخ اینه چون پدر مادر بچه رو دوستش دارن، دوست دارن و میدونن که این بچه اگه بناس به سعادت و خوشبختی برسه، اگه بناس برای همیشه خوشبخت باشه، باید این غذا رو بخوره، این غذا رو نخوره، درس رو بخونه، تنبلی نکنه، انقدر سرش تو موبایل نباشه، چون این گوشی همراه ممکنه مشکلات فراوان روحی و جسمی و چی و چی براش پیش بیاره. اینا رو پدر و مادر میدونن، ولذا با این که بچه خیلی علاقه داره شاید گریه هم کنه ولی بهش نمیدن گوشیو، چون میدونن این گوشی او رو مریض خواهد کرد. خدا هم میدونه که برای اینکه این بندش به خوشبختی برسه، به سعادت برسه، این بنده برای همیشه بهترین زندگی ها داشته باشه، نفس این بنده خدایی بشه، نفس این بنده از کنم که رشد معنوی و کمالات معنوی داشته باشه، باید این برنامه ها رو اجرا بکنه. یکی از اون بهترین برنامه ها هم برنامه روزه هست. بله اگه ما بودیم حیوانیتمون، حیوانیت میگه بخور بخواب و الاخر، اما انسان انسانیت هم داره، انسانیت انسان با سحرخیزی رشد میکنه، خوشه و به سعادت میرسه، انسانیت انسان با روزه به کمال میرسه، روزه انسان رو به تقوا میرسونه، روزه باعث میشه که انسان هم سلامت جسمی پیدا بکنه هم سلامت
روحی.
پیامبر فرمودن سومو تصحو، خب اینو پیغمبر میدونه، خدا میدونه و ما میگن روزه بگیر. چرا؟ چون با پرخوری ما مریض میشیم، هر سال باید یک ماهی رو ما از خوردن و آشامیدن معمولی پرهیز کنیم تا اون مواد غذایی زائدی که رفته در لابلای نسوج بدن ما اونجا لانه کرده شده مرکز میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها، اینا ذوب بشن از بین برن، انسان خانه تکانی بکنه، بدن انسان خانه تکانی بکنه، اینا رو خدا میدونه. ولذا شما از غربی ها هم که در این زمین مطالعه کردن مطالعاتشون ببینید، میبینید که چقدر روزه در سلامت جسمی انسان تاثیر داره، حالا روح که عرض کردم اون که انسان به تقوا میرسه، این که انسان میشه، معنای گرسنگی میفهمه، وقت به فکر گرسنگان میفته، معنای تشنگی رو میفهمه، اون وقت به داد تشنگان میرسه، در ابعاد مختلف، چون خدا اینها رو میدونه یک و بنده رو دوست داره دو و میخواد که بنده خوشبخت بشه سه، بهش می روزه بگیر، نه اینکه میخواد اذیتش کنه، پدر و مادر نمیخوان بچه رو اذیت کنن، دوستش دارن، برای اینکه بچه به کمال برسه، برای اینکه بچه خوشبخت بشه، اون برنامه ها رو براش خواهند داشت. بنابراین نه خداوند نه با رحمت خدا منافات داره، این رحمت خداست.
اصلا این دوزخ بردنه اون وقت هم باز
ناسا. دوزخ هم اگر دوزخ نبود خیلی از گناهان رو ما انجام میده، پس خود وجود دوزخ از الطاف الهی است. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این خود دوزخ چیه؟ از آلا و نعمت های خداست که اگر نبود خیلی از انسان ها مقصد نمی رسیدن. خیلی از انسان از ترس جهنم گناه نمی کنن. وقتی گناه نمی کنن به مقصد می رسن. اگه جهنم نبود اینها گناه می کردن و ساقط می شدن. پس خود وجود جهنم هم لطف خداست. این تهدیدها و این انذارها هم لطف خداست، چنان که اون تفسیرها لطف خداست. چون لطف معناش همینه دیگه، ما یقرب العبد بطاعه و یوعده عن المعصیه، چون انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه، لطفه. پس وجود جهنم لطفه، انذار لطفه، تفسیر لطفه، چنان که روزه لطفه و نماز لطفه، اینا لطف خدا هستن، همش با مهربانی خدا منافات نداره.
سیاه متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این که این برنامه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان. شانزده و چهل و هفت دقیقه رو اعلام میکنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. بسیار ممنونم از شمایی که همراه هستید با برنامه های نوبت دوم کاری امروز چهارشنبه 13 مهر ماه و 8 ربیع الاول. جا داره تسلیت عرض کنم خدمت شما گرامیان، شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو و خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند عبادت کردن به بسیاری نماز و روزه نیست، بلکه حقیقت عبادت بسیار اندیشیدن در کار خداست. صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا الاجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مسا الاجل آه بیا الاجل منجی دنیا بیا دل خوشی ما بیا وارث تنهایی مولا بیا تاب و تب حضرت زهرا بیا عمرم اگر سر رسید لحظه آخر به تماشا بیا محضرت ای بهترین ما نرسیدیم تو اما بیا یار غریبان بیا ای به تنم جان بیا در شب تاریک و سیاه دلم ای مه تابان بیا شادی دوران به این کلبه احزان بیا یوسف گم گشته به کنعان بیا یار تو دیده بیدار تو دلبر و دلدار
خدایا به حق این داغ بزرگ، این مصیبت بزرگ، شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام، عجل ولی کل فرج. از تسلیت مجدد خدمت شما گرامیان همراه در این لحظه دعوت میکنم برنامه گنج سعادت رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین الهی شنونده باشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، به خصوص شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوید. استحضار دارید در مجموع برنامه‌های گنج سعادت موضوع اصلی ما اخلاق هست، به این امید که انشاءالله با بیان فضائل و رذایل اخلاقی و راه‌های تقویت فضائل و یا برطرف کردن رذایل بتونیم به یه زندگی مرضی رضای خدا و به قول استاد الهی به یک زندگی امام زمانی برسیم انشاءالله. در این مجموع برنامه ها استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام آنچه که برای ما نیاز هست در باب زندگی اخلاق مدار به حسب موضوعات مختلفی که در خدمتشون هستیم برای ما بیان میکنن و ما انشاءالله بتونیم با به کار بردن اونها در زندگی روزمره خودمون به این هدف و غایت که در واقع زندگی مرضی رضای خدا و اهل بیت هست برسیم. امروز هم در خدمت استاد الهی هستیم با یه موضوع اخلاقی دیگه و درباره صفت پسندیده اخلاقی سازگاری میخواییم صحبت بکنیم. جناب استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گنج سعادت.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، متشکرم از حضورتون. انشالله که عزیزان شنونده فرصت داشته باشن در دقایقی که خدمتشون هستیم برنامه رو بشنون و انشالله ما رو از دعای خیر هم فراموش نفهمیم. جناب استاد اگر مایل باشید در برنامه امروز یه مقداری از جایگاهی که موضوع سازگاری در آموزه‌های دینی ما داره مطالبی رو تقدیم شنونده‌های عزیز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرضم خدمت شما. چرا میگیم سازگاری؟ خب ناسازگار باشیم. چرا، چه دلیل داره میخواییم سازگار باشیم؟
بله،
مخالف آب شنا کنیم،
درست،
و هنجار شکن باشیم و مخالفت کنیم همش. این چرا این بحث اصلا اینجوری داره مطرح میشه؟ این دلیلش این هستش که ما داریم یه امر بزرگتری رو به نام زندگی دنبال میکنیم.
بله،
چون ما داریم زندگی میکنیم و این زندگی ما مجموعه رو میطلبه که یه مجموعه ای کنار هم قرار بگیرن و زندگی کنن.
بله،
و اون زندگی باید آرامش بیاره، حیات بیاره، رشد بیاره، توانایی بیاره، اراده بیاره، عزم بیاره، افسردگی نیاره، غم نیاره، ناتوانی نیاره، ذلت نیاره. چون اون زندگی داره اتفاق میفته.
بله،
یه امری کنار امور دیگه اخلاقی به نام سازگاری هماهنگ کننده همه امور خواهد بود. یعنی کافیه این که فرض بفرمایید دو تا آدم شایسته با همه صفات اخلاقی خوب کنار هم باشن.
بله،
ولی ناسازگار باشن. ببینید من مثال دیگه میبرم بالا، دو تا آدم شایسته، فرهیخته، هوشمند، خوب،
بله،
ولی با هم نسازن. و اینکه با هم هم نسازن هم طبیعی باشه، یعنی او هوشش، فکرش یه جوری باشه، این یه جور دیگه باشه،
و این نساختن ممکنه که همه اون ویژگی های خوبی دیگه رو تحت شعاع قرار بده
و نذاره همدیگه اون منافعی رو که فکر میکنن کنار هم میتونن داشته باشن داشته باشن. شما فرض بفرمایید ما میخوایم از اینجا بریم اون ور شهر،
بله،
تو شهر خودمون از این ور شهر بریم مثلا اون ور جای دیگه نریم،
بله،
و ما نیم ساعت 20 دقیقه با این دو سه تا مسافر توی ماشینیم، ما اگه بخوایم با هم نسازیم نمیرسیم به اون ور شهر، با راننده نسازیم نمیرسیم. دلیلی هست برای این که ناسازگاری باشه؟ بله دلیل زیاده. او یه مطالبی رو الان از من میخواد، درستم اساسا به نظر او، منم متوقعم،
بله،
توقعات منم برآورده نمیشه. خب حالا ولی من میخوام برم اون ور شهر، این مهم اون ور شهر رفتن منه. حالا که من میخوام برم اون ور شهر، خیلی سواد ندید گرفته بشه.
آها،
من یه مریض دارم، باید مریضم برم برسونم بیمارستان. الان دیگه بحث دیگه جاش نیست که من بخوام راجع به این صحبت کنم، با این درگیر بشم.
بله،
مثلا حتی در مورد کرایه، حتی در مورد که یعنی این داره یه کرایه بانا میگه، ولی الان مریضم رو من این مقدار ندم رو دست ها میمیره. پس ایجاب میکنه، حالا اینکه مریض اون خسارت اون چیه، نه، حیات انسان تحت تأثیر ناسازگاری از بین میره. شما کافیه یه درگیری ذهنی برای من درست کنید،
بله،
دیگه من تا شب نمیتونم کارام بکنم. من برای شما یه درگیری ذهنی درست کنم نمیتونم دیگه، ولی اگر نه بیام درگیری ذهنی شما رو حتی بگیرم، کمک کنم به شما، شما به من کمک کنید، تعاونوا علی البر و تقوا، کمک کنیم به این که راه رو باز کنیم. حالا چی شده، کجا بوده، من تقصیر با کیه،
بله،
اینا رو میشه بعدن هم معلوم کرد.
اجالتا این موضوع خیلی مهم.
مثلا فرض الان یه جلسه بلابرونه، یه بلابرونه، میخواییم دوتا جوانو با خود پایین بالا توافق کنیم و ببریم،
بله،
و گاهی میبینی یه نفر نتراشیده و نخراشیده میاد وسط، همه یه وسط رو به یه سمتی میبره و این مجلس به هم میخوره. یک سال اینا رایزنی کرده بودن، رفت آمد کرده بودن، هم دیگر رو شناخته بودن که این وصلت صورت بگیره. یه عموی گرامی که میخواد ثابت کنه بزرگ خانموه، یه دایی گرامی اومده وسط، نه من خواهرزادم رو اینجوری تموم شد. چقدر این سازگاری و ناسازگاری نقش داره، یه فهم، یه منظره. حالا به صورت یک مهارت داره خودشو نشون میده، یعنی گاهی آدم یه سعه وجودی داره، مثلا میبینه که الان میفهمه اینا، یه درکی داره، میگه الان من اگر سبقت بگیرم از این ماشینه، این بنده خدا پیرمرد یه جور، این جوان یه جور،
بله،
با هم دیگه به یه تزاهمی میرسیم، میشود ترافیک. من بهتره نه حتی بوغم بهش نزنم، رابش بدم بره. برای چی؟ اون ترافیک اتفاق نیفته، اون انسداد جاده پیش
نیاد،
چون من کار دارم،
بله،
من وقتم ارزش داره، هر یه ساعت من، یعنی این آرامش من مهمه، من فشار خون دارم، این منظره. بعد میشه مهارت، که من این مهارت رو الان به کار میبندم، بوغم نمیزنم، میذارم بره، جا خالی میدم، به خیلی موقع باید جا خالی بدیم. امام حسن علیه السلام